أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب انشاءالله امیدواریم که خداوند متعال به فضل و کرمش طاعات و عبادات همه ما رو در ماه مبارک رمضان مورد قبول خودش قرار داده باشه، همه ما رو جز آمرزیده شدگان و آزاد شدگان از آتش جهنم در ماه مبارک رمضان قرار داده باشه، دعاهای ما رو و دعاهای همه عباد صالح خودش رو در این ماه مورد اجابت قرار داده باشه، مخصوصا در رأس همه حوائج انشاءالله فرج مولا و صاحبمون حضرت بقیت الله ارواح و ناله الفدا انشاءالله امسال مقدر شده باشه که سال فرج حضرت انشاءالله باشه و انشاءالله نابودی همه دشمنان اسلام و شیعه مخصوصا اسرائیل جنایتکار و انشاءالله تداوم پیروزی های جبهه مقاومت و اسلام و عزت و شوکت هرچه بیشتر اسلام و تشیع اجماعاً صلوات می‌فرستیم.
اللهم
صل على محمد و آل محمد و عجل فجر. خب بحث ما در دوران ام بین محذورین شروع شده بود. دوران ام بین محذورین گفتیم مثلا حکمی دائر امرش بین وجوب و حرمت، یعنی علم اجمالی دارم که یک تکلیف الزامی متوجه من شده که دفن این کافر هست، یقین دارم که یک حکم الزامی متوجه من شده، ولی نمیدونم واجبه که مسلمونه که واجبه که دفنش بکنیم یا کافره که دفن کردنش چیه، حرام هست مثلا. پس در دوران هم بین محذورین ویژگیش چیه؟ یقین دارم که یک الزامی متوجه من شده، ولی الزام مردد بین محذورینه، بین وجوب و حرمت. خب چه ویژگی داره وقتی دوران بین محذورین باشه؟ ویژگیش اینه که مخالفت کردن قطعی امکان نداره، موافقت کردن قطعی هم امکان نمیتونی یک کاری انجام بده که یقین پیدا بکنی معصیت رخ داده، نمیتونی کاری انجام بده که یقین پیدا بکنی اطاعت رخ داده. موافقت و مخالفت دائما چیه در دوران بین محذورین؟ احتمالی هست، چون انسان یا فاعل یا تارک. انجام بدی با احتمال وجوب موافقت کردی، با احتمال حرمت مخالفت کردی. انجام ندی با احتمال حرمت موافقت کردی، با احتمال وجوب چیکار کردی؟ مخالفت کردی. پس دوران هم بین محذورین موافقت و مخالفت قطعی امکان نداره، احتیاط کردن امکان نداره و دائما ما یا فاعلیم یا تارکیم. خب این دوران هم بین محذورین رو ما سه حالت کردیم، در سه مقام گفتیم بحث میکنیم. مقام اول اینطوری گفتیم بحث میکنیم که یک واقعه بیشتر نداریم، این من الان روبرو هستم با یک واقعه، تکراری نیست هر هفته تکرار بشه، و هر دوتا حکمم چیه؟ توسلیه. دفن کردن حکم چیه؟ توسلیه، یعنی قصد قربت احتیاط ما دفن میکنیم که شر جسدش راحت بشیم دیگه، قصد قربت لازم نداره. شما به هر انگیزه دفن بکنیم میتو چی شده؟ این تکلیف امتثال شده، بعد گردن ساقط میشه. خب پس یه مرده هست مردد بین مسلمان و کافره، لذا من نمیدونم دفن کردنش واجبه یا حرامه. در اینجا گفتیم پنج نظریه بین اصولیون وجود داره. نظر اول اینه که شما بیا براءت جاری کن اینجا، چون نمیدونی دفن کردن واجبه یا واجب نیست، براءت بگه واجب نیست. نمیدونی دفن کردن حرامه یا حرام نیست، بگو حرام نیست. پس بگو این دفن کردن نه واجبه نه حرام. اشکال من علم اجمالی داشتم که یا واجبه یا حرامه، میگه مخالفت کردن با این علم اجمالی اشکال نداره، چون مخالفت عملیه که امکان نداره، مخالفت قطعیه که امکان نداره، لذا بگو نه واجبه نه حرامه. و مخالفت التزامی هم که میگفت اشکالی دلیلی بر وجوب موافقت التزامی که نداریم، لذا شما میگو در واقع یا واجبه یا حرامه، ولی فعلا من عفوت البراءت جاری میکنم، میگم بر من فعلا نه واجبه نه. حالا این قول اول که وعده دادیم آخر بررسی میکنیم. قول دوم چی بود؟ میگفت در دوران بین محذورین وجوب و حرمت، جانب حرمت رو همیشه بگیریم، بگیم دفع کردن چیه؟ حرامه. چرا؟ چون دفع مفسده اولا من جلب مصلحت، اجتناب و سیئات اولا من اکتساب الحسنات مثلا. پس همیشه ما بین وجوب و حرمت جانب حرمت رو بگیریم، که این نظریه رو هم رد کردیم، گفتیم نه چنین قاعده‌ای نداریم،
چه بسا واجباتی که ترک کردنش مقصدی بیشتری داشته باشد انجام دادن یک فعل حرام، و ما چنین قاعده‌ای نداریم که بین واجب و حرام همیشه حرام بر واجب چی میشه؟ مقدم میشه. پس نظریه دوم هم رد کرد. نظریه سوم اساسات التخییر که گفتم میگن که در اصول عملی اساسات التخییره، بنابر نظریه سومه که ما در دوران هم بین محظورین قائل به چی بشیم؟ تخییر بشیم. یعنی قائل به تخییر چی بشیم؟ شرعی بشیم. تخییر عقلی که وجود داره، چون من بین محظورین یا فاعلم یا تارکم، بگیم نه شارع مقدس هم گفته حکم شرعی چی؟ گفته ایها المکلف، تو در دوران هم بین محظورین، بین دفع کردن کافر و مسلمان، تو تخییر داری. شارعی بیا تخییر شرعی جعل بکنه. خب اینم بهش اشکال کردیم که چی؟ گفتیم تخییر شرعی لغبه، چون وقتی تخییر عقلی وجود داره، چون من وجدانم یا فاعلم یا تارکم، دیگه شارع بیاد بگه تو تخییر شرعی داری، این حکم شرعی لغوه. حکم لغو از شارع صادر نمیشه. به اصطلاح قبلا اینو گفتیم بارها دیگه، حکم مولوی، حکم تأسیسی زمانی وجود داره که اثر داشته باشه، داعویت و باعثیت بتونه برای ما ایجاد بکنه. اما جایی که من خودم داعی دارم، خودم من باعثیت دارم، دیگه معنا نداره شارع بیاد بگه که تو تخییر داری، چون اگر شارع هم نمیگفت من چی داشتم؟ تأخیر داشتم. پس نظریه سوم هم که تأخیر باشه رو رد کردیم. نظریه چهارم هم که اون جلسات قبل تعطیلات رد کردیم، نظریه چهارم که نظریه میرزا نائینی بود و محقق عراقی بود، این بودش که از لحاظ عقلی که ما مخیریم، چون یا فاعلیم یا تارک، از لحاظ شرعی هم هیچ حکمی میگیم شارع اینجا نکرده، توقف از حکم، چون هر حکمی شارع بکنه لغوه. شارع در دوران امر بین محظورین میگه تأخیر لغو، شارع میگه براءت آزادی، میگیم هم نمیگفتی هم آزاد بودی، چون اگر شارع هم نمیگفت من نسبت به انجام دادن یا ندادن چی بودم؟ آزاد بودم. رفع شارع برداشته، خب اگه شارع هم نمیگفت بازم من آزاد بودم، چون براءت شرعی جاری میشه تا برای مکلف چی بیاره؟ توسعه، رخصت و آزادی بیاره. خب شارع هم نمیگفت من چی داشتم؟ رخصت و توسعه و آزادی رو داشتم. شارع بیاد بگه که اساسات الاباحه جاری کنیم، بیاد بگه مباحه، گفت جاری نمیشه اساسات الاباحه، چون اباحه در صورتیه که ما یقین مخالفت با واقع نداشته باشیم. الان میدونیم در واقع یا واجبه یا حرامه، دیگه اساسات الاباحه جاری نمیشه، چون اساسات الاباحه میگه مباحه. اساسات الاباحه که جاری نمیشه، برایت شرعی هم که لغوه، تخییر هم که لغوه، لذا میگن از نظر شرعی هیچ حکمی جاری نمیشه. نظریه چهارم میگم ما قائل به چی هستیم؟ تخییر عقلی هستیم.
ترجیح جنب
حکومت چی میشه؟ شاید بیاد بگه ترجیح جنب حکومت. خب اگه شرعی بیاد بگه اشکال نداره. حالا اینو الان اشاره میکنیم، تو نظریه اول اشاره میکنیم، پیش مطالعه نکردی که؟
نه. یه
ما یه چیزی به دهر اومدید اثرات محرمیدونشن
بچه
بازی رو مشکل پیش بردید معنویت محرمیدونی که یک چیزی تو دهن. خب نظریه پنجم نظریه مرحوم آخونده. مرحوم آخوند میگه عقلا ما در دوران بین محضورین تخییریم، ولی اشکال نداره براءت شرعی هم جاری بشه. براءت عقلی جاری نمیشه، ولی براءت شرعی چرا براءت شرعی جاری بشه؟ چون نسبت به خصوص وجوب، نمیدونیم واجب یا واجب نیست، رفع. نسبت به خصوص حرمت رفع. اشکالش چی بود که براءت شرعی جاری میشون؟ میگفت لغوه. ما یک جو اگر از لغویت درش بیاریم براءت شرعی جاری بشه اشکالی نداره، ولی آخون میگه براءت عقلی جاری نمیشه، چون قبح قاب بلا بیان کجا جاری میشه؟ بیان نباشه. در دوران بین محضورین بیان هست، چون ما علم اجمالی داریم که یک حکم الزامی بر ما، لذا ایشون میگه برات عقلی جاری نمیشه، ولی برات شرعی جاری شدنش اشکال نداره.
یعنی بیاد تحتشون بوله
رفع مال علم شاملش بشه. حالا نظر ما نظریه اول هستش از پنج تا نظریه. ما نظریه اول رو طبعا آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی و بعد از معاصرین میخوایم انتخاب و تقویت بکنیم که چیه. ما میگیم نه، هم برات عقلی جاری میشه اصلا اینجا، هم برات شرعی. لذا ما در دوران بین محظورین از لحاظ عقلی که تأخیر وجود داره، ولی ادله براءت عقلی و شرعی هم نسبت به خصوص وجوب یا حرمت جاری بشه اشکالی، مهم لغویت بود، از لغویت میخوام جواب بدیم که نه لغو هم نیست. لذا در دوران بین محظورین میتونیم بگیم نه واجبه بر ما، نه حرامه. پس باید از این اشکالاتی که قبلا گفته شد جواب بدیم. خب حالا میریم سراغ بحث. براءت عقلی چرا جاری میشه در محل بحث؟ میخوام بگیم براءت عقلی جاری میشه. محل بحث ما چی بود؟ نمیدونم دفن کافر واجبه یا حرامه. علم اجمالی دارم که یک تکلیف الزامی متوجه من شده که دفن کافر یا واجب است یا حرامه. پس علم دارم که یک تکلیف الزامی متوجه من شده، نمیدونم اون تکلیف الزامی وجوبه یا حرمته. مرحوم آخوند چی میفهمه؟ میگه نه، برای تقلی جاری نمیشه. چرا ایشون میگه جاری نمیشه؟ میگه چون قبح عقاب بلا بیان موضوعش عدم البیانه. ما در موارد دوران بین محضورین فرد اینه که بیان به ما رسیده، تکلیف بر ما منجز شده، یک تکلیف الزامی به عهده من آمده. پس اگر بیان داریم دیگه جای قبح قابل بیان نیست. قبح قابل بیان مال کجاهای شک در اصل تکلیف. دوران بین محضورین شک در چی؟ مکلفون بهه، یعنی میدونم یک تکلیف متوجه من شده. ما شک در مکلفون به اون روز اول چوری تقسیم میکردیم، گفتیم یا شک در اصل تکلیفه یا شک در مکلفون به. شک در مکلفون به یا احتیاط کردن امکان داره یا احتیاط کردن امکان نداره، که میشه دوران هم بین محضورین. پس دوران هم بین محضورین از تقسیمات شک در مکلفون به. شک در مکلفون به این چی؟ این علم دارم یک تکلیفی متوجه من شده، اون تکلیف متعلقش نمیدونم وجوبه یا حرمته. پس وقتی من علم دارم به تکلیف، پس بیان دارم. وقتی بیان باشه دیگه قاعده قبح قابل بیان جاری نمیشه. این کلام مرحوم آخوند که میگه براءت عقلی جاری نمیشه. خب ما با یک نکته دقیق و ظریفی میخوایم بگیم نه، قبح قابل بیان جاری میشه، یعنی بیان وجود نداره. چرا؟ چون قاعده قبح قابل بیان میگه اگر بیان وجود داره چی هست؟ اگر بیان باشه منجزیت داره و عقاب هست. اگر بیان نباشه عقاب نیست. پس قاعده قبح عقاب بلا بیان یعنی چی؟ یعنی بیان باشه عقاب هست، بیان نباشه عقاب نیست. پس اون بیانی در مقایده قبح عقاب بلا بیان، بیان حساب می شود که برای ما منجزیت داشته باشه، برای ما عقاب آور باشه. شربتتون اگر یک دلیلی بیاد بگه شربتتون حرامه، ما چی داریم الان؟ بیان داریم. چون با همین روایتی که میگه شربتتون حرامه، برای ما بیان آمد، عقابم آمد، چوب دادن هم پایترش هست. ما رو چوب میدادن چون میگن شما بیان داشتی و بهش عمل. پس اون بیانی بیانه که صلاحیت برای منجزیت و صلاحیت برای عقاب و برای چوب دادن و برای دعایویت و برای باعثیت داشته باشه. اگر روایت بیاد بگه شربتتون حرامه، برای من دعایی ایجاد میکنه، باعث ایجاد میکنه که من نرم شربتتون انجام بدم. پس مراد بیان اینه که اگر بیان باشه عقاب هست، اگر بیان نباشه عقاب نی. حالا در دوران هم بین محضورین درسته که بیان داریم، ولی بیانش بیان نیست که برای من عقاب آور باشه، بیان نیست که برای من دعاویت داشته باشه، بیان نیست که برای من محرکیت ایجاد بکنه. چون بیانه چیه؟ میگه علم اجمالی داریم که یک تکلیف الزامی متوجه تو شده. خب میگم چیکار کنم حالا؟ میگه اون تکلیف الزامی هم مردد بین وجوب و حرمت. خب چون که شد مردد بین وجوب و حرمت، من هیچ کار نمیتونم بکنم. من هم سر جای خودم نشستم، هیچ دعاویت برای من ایجاد نمیشه. این بیانه اصلا عقاب برای من نیاورد، چون اصلا مخالفت قطعی کردن امکان نداره. چون الان یک تکلیفی من علم پیدا کردم که اصلا معصیت کردنش امکان. شما برو معصیتش کن، هر کار میخواد بکن برو معصیتش کن، اگه تونستی معصیت بکنی. چون شما بالاخره یا فاعل یا تارک، دیگه نمیتونی هم فاعل باشی هم تارک باشی که. بنابراین یک بیانی وجود داره که این بیانه برای من عقاب نیورد، برای من دعویت ایجاد نکرد، برای من باعثیت ایجاد نکرد، چون یک بیانیه که مخالفت کردن باهاش اصلا امکان. پس این بیان بیان حساب، چون بیانی بیان حساب میشد که برای من بتونه عقاب بیاره. ما الان یه بیانی داریم، ولی بیان خنثای به اصطلاح، بیانی هست که برای من چیزی نیورد. یعنی اگر بیانم نبود با هم منی که اینجا نشسته بودم هیچ فرقی نمیکرد. اصلا من اگر علم اجمالی نداشتم که دفن کافر یا واجب یا حرامه، علم اجمالی نداشته باشم، فرض کنید نه، من علم اجمالی دارم که یک تکلیف الزامی متوجه من شده که دفن کاف دفن میت مقابل من واجبه یا حرامه، شما این علم اجمالی نداری اصلا. بین من و شما الان فرق نه، شما هم نشستی من هم نشستم، هیچ کدومونم عقاب نمیشه. چرا؟ چون یک تکلیفیه که مردد بین وجوب و حرمته، اصلا مخالفت کردن با این تکلیف امکان نداره. این تکلیف برای ما عقاب آور نیستش. پس ما به مرحوم آخون اینطوری بیان میکنیم، درسته که در موارد دوران هم بین محضوره یه بیانی به ما رسیده، یه تکلیفی به ما رسیده، ولی چون تکلیف مردد بین وجوب و حرمت شده، مخالفت کردن با این تکلیف اصلا امکان نداره. پس این تکلیف یک بار اضافه برای من نیورد، یک باری به دوش من نیورد، منو بتونه دعایی برام ایجاد بکنه، سیخم کنه که برام یه کاری انجام بدم، نه، من نشستم است. قبلش هم نشسته بودم، الانم نشستم. لذا اینجا با اینکه بیان هست، ولی قاعده قبح قابل و بیان جاری بشه هیچ مشکلی نداره، چون این بیانش بیان حساب نمیشه. لذا نسبت به خصوص وجوب میگم بیان رسیده، نه، قاعده قبح قابل و بیان میگه واجب نیست. نسبت به خصوص حرمت بیان رسیده، نه، جاری بشه. از جاری شدن قاعده قبح قابل و بیان هیچ اشکالی پیش نمیاد. پس قاعده قبح قابل و بیان که براءت عقلی باشه به نظر ما چی میشه؟ اینجا جاری میشه. یه تعبیر جالبی آقای خویی دارن که اینه، میگن دوران هم بین محذوره با اینکه شک در مکلفان بهه، ولی شک در مکلفان بهه که به شک در اصل تکلیف برمیگرده. چون شک در اصل تکلیف اگر ما داشته باشیم چیه؟ اونجا قاعده قبح جاری میکنیم و احتیاط کردن لازم نیست. شک دوران هم بین محذوره با اینکه شک در مکلفان بهه، ولی حکمش همون حکم شک در اصل تکلیفه. چرا؟ چون با اینکه علم دارم یک تکلیفی به من رسیده، ولی این علم من هیچ اثری نمیتونه داشته باشه، چون علم من احتیاط آور نمیتونه باشه. لذا همونطوری که در شک در اصل تکلیف احتیاط واجب نبود، در دوران هم بین محضوره احتیاط کردن اصلا امکان نداره. پس دوران هم بین محضوره در حقیقت به شک در اصل تکلیف برمیگرده، چون برای من چیزی اضافه. شک مکلفان به که علم اجمالیه قراره برای من یک چیزی بیاره، یکی از دو تا طرفا نجفه، پس باید اجتناب بکنم. ولی اینجا اصلا علم اجمالیه برای من چیزی اضافه نیورد. میگه آقا این میتی یا کافر یا مسلمان، خب چیکار کنم؟ نمیگفتی من یا فاعل بودم یا تارک بودم؟ سرش اینه، چون اصلا مخالفت کردن این تکلیف امکان نداره. حالا عبارت آقای خویی نوشتیم، دقت کنیم. ان العلم بالالزام انما يمنع من جریان الاصول فيما اذا كان التكليف معلوما اجمالا قابلا للبحث للباعثيه. ایشون مثال خوبی میزنه، میگه میدونین علم اجمالی کجا صلاحیت داره؟ علم اجمالی کجا تکلیف ایجاد میکنه؟ کجا عقاب آور علم اجمالی میدونین کجا باعثیت و دایبیت داره؟ کجا؟ اینجایی که این مدلی باشه، اذا دار الان بین وجوب شیء و حرمت شیء آخر، دو تا موضوع باشه. مثلا بگن که یا دفع کردن این میت واجبه یا دفع کردن اون میت حرامه، این علم اجمالیش میگه خوبه، بعد اجتناب بکن، چون دو تا موضوع داره. یک موضوع نیست که بگم من یا فاعلم یا تارکم، اینجا بعد اونو انجام بدم، اونو چیکار کنم؟ ترک بکنم. بگن این ظرفه رو واجبه بخوری، این ظرفه نجسه، خب اینجا این ظرفو میذارم کنار، اینو میذارم کنار، اون یکی میخورم. پس اگر دو تا موضوع داشته باشه، علم اجمالی من چیه اینجا؟ بیانه، تأثیر داره، دایویت داره، برای من عقاب میاره. ولی در محل بحث ما، اما اذا دار الان بین وجوب شیء و حرمته به عینه، اما اگر یک موضوع، خب یک موضوع که من میخوام چیکارش بکنم، یا فاعلم یا تارکم دیگه، معنا داره که دو تا کار بشه انجام بشه روش. پس اینجا علم به وجود الالزام فی حکم العدم. پس گرچه علم دارم، ولی علمم کلا علمه، بی اثر، چون موافقت قطعیه مانند مخالفت قطعیه محال اینجا اصلا. نه من میتونم کاری انجام بدم که موافقت قطعیه حساب بشه، نه میتونم کاری انجام بدم که مخالفت قطعیه حساب بشه. موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی هم که خود به خود حاصل هستن، همین که بشینی میشه موافقت احتمالی و مخالفت چی؟ احتمالی. فلا اثر للعلم الاجمالی بالالزام اصلا. علم اجمالی دارم، ولی علم اجمالی مثل نداره اینجا. فصح ان نقول، پس صحیح است که اینطوری بگیم مورد دوران هم بین محذورین از قبیل شک در تکلیف، نه شک در مکلفون به، شک در تکلیف در حقیقت اینجا، یعنی بر ما دیگه احتیاط کردن لازم نیست. همون حکمی که شک در تکلیف داشتی بود که عقاب نمی آمد، برائت جاری میکردیم احتیاط لازم نبود، در دوران هم بین محذورین هم با اینکه شک در مکلفون به حقیقتن و چون علم اجمالیش اثر نداره شبیه شک در رفته تکلیف میشه. و ظهر به ما ذکرنا، با این توضیحی که ما دادیم ظاهر میشود ضعف فرمایش مرحوم آخوند در کفایه. چرا آخوند در کفایه میگفت قاعده قبه قابل و بیان جاری نمیشه؟ چرا؟ چون میگفت لعن العلم الاجمالی بیانون. ها ما بهش میگیم نه، لأن العلم الاجمالی غیر القابل للباعثیه لا يعد بیانن. علم اجمالی که صلاحیت برای داعبیت و باعثیت نداشته باشه، علم اجمالی که اثر برای من نیاره، او بیان حساب نمیشه. پس براءت عقلیه مانند براءت شرعی جاری میشه در مقام. پس ما اینجا بیان داریم ولی بیانش چون مصحح عقوبت نیست برای من عقاب نمیاره، این بیان بیان حساب نمیشه. پس قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری میشه. میگیم این نسبت به وجوب لا بیانه، نسبت به حرمت هم لا بیانه، قاعده قبح عقاب بلا بیان چی میشه؟ جاری میشه. حالا بریم سراغ اصول شرعیه دیگه. براءت شرعی حدیث رفع ثابت کرد. براءت شرعی حدیث رفع، خب حدیث رفع چیکار میکنه؟ نمیدونم شعبتتون حرام یا حرام نیست، میگفتیم رفع اعمال علم با حدیث رفع حرمت رو برمیداشتیم، بعد چی برای ما ثابت میشد؟ آزادی و توسعه و رخصت ثابت میشد. خب حدیث رفع تو دوران هم بین محضورن چرا جاری نشه؟ آقا نمیدونم دفن میت واجبه یا حرامه، بگم رفع واجب نیست، رفع حرام هم نیست، برای من ترخیص و آزادی میاره. اشکال مرحوم ناینی چی بود؟ میگوی لغمه، چون اگر جاری هم نمیشه بازم ترخیص و آزادی شما داشتی، چون شما عقلا چی بودی؟ مخیر بودی دیگه. حدیث رفع هم نمی آمد، شما عقلا مخیر بودی بین انجام دادن یا انجام ندادن. ولی ما یه نکته داره، نکتهش اینه که نه، حدیث رفع اینجا لغو نمیشه. چرا؟ چون که عقل حکم به تخییر میکرد، عقل میگه مخیری، میخوای انجام بده یا انجام نده، حکم عقل به تخییر جایی که تساوی باشه، دو تا احتمال مساوی، عقل میگه مخیری، میخوای اینو انتخاب کن، میخوای اینو انتخاب کن. عقل میگه آقا میته بین مسلمان و کافر بودن مساوی 50-50، میخوای وجوب انتخاب کن، میخوای حرمت انتخاب کن. ولی این احتمالش هست که شارع بیاد یکی از دو تا احتمال وجوب و حرمت برای ما ترجیح بده؟ احتمالش هست که نه، که شارع بیاد بگه هر جا دار الان بین الوجوب و الحرمه وجوب رو بگیره، یا اذا دار الان بین وجوب و حرمت حرمت رو بگیره. که اصلا نظریه دومی ها چی میگن؟ همین رو میگن دیگه، میگن شارع همیشه جانب حرمت رو چیکار کرده؟ ترجیح داده. یک دلیلشون استقراب بود دیگه، بود ما دیدیم گشتیم هر جا دوران بین وجوب و حرمت شاره کدومو گرفته؟ حرمت. خب اگه یک طرف ترجیح داشته باشه دیگه عقل حکم به تخییر نمیکنه دیگه. عقل کجا حکم به تخییر میکنه؟ جایی که تساوی باشه. پس ما احتمال ترجیح وجوب بدیم یا احتمال ترجیح جانب حرمت رو بدیم دیگه تخییر پیاده نمیشه. خب ما براءت رو جاری میکنیم، احتمال خصوص وجوب رو باهاش برمی‌داریم، احتمال خصوص حرمت هم باهاش برمی‌داریم، تا با این کار موضوع تأخیر عقلی چی بشه؟ درست بشه. ما میگیم شک میکنیم که این کار واجبه یا واجب نیست، براءت شرعی رفع رو جریان میدیم، میگیم واجب نیست. وقتی واجب نباشه دیگه احتمال ترجیح وجوب و تعین وجوب میره کنار، باز میایم اینو بر رفع را نسبت به حرمت جریان میدیم، میگیم احتمال داره که ترجیح داشته باشه حرمت، رفع میگه نه حرام نیست، ترجیح نداره، تعین نداره حرمت. پس با جریان حدیث رفع احتمال خصوص وجوب و احتمال خصوص حرمت رو رد میکنیم، دیگه خوب موضوع باز میشه برای تأخیره. پس اینجا براءت لغو نیست، چون اگر براءت نبود ممکن بود ما ترجیح بدیم، بگیم احتمال داره که وجوب اهم باشه، احتمال داره حرمت اهم باشه، بعد بگیم اونی که اهمه رو بعد چیکار بکنیم؟ انجام بدیم. نه، وقتی براءت جاری کردی دیگه احتمال تعین و ترجیح وجوب و حرمت از بین، براءت میگه نه واجب است نه حرام است. وقتی نه واجب باشه نه حرام باشه دیگه میشه احتمال 50-50، همون تأخیر عقلی چی میشه؟ ثابت میشه. پس جریان براءت شرعی اینجا اشکال نداره، چون نسبت به خصوص وجوب که بیانی نرسیده میگیم رفع اعمال علم، نسبت به خصوص حرمت که بیانی نرسیده میگیم رفع. تأثیرش هم اینه که با این احتمالا که از بین بره موضوع تأخیر عقلی چی میشه؟ ثابت میشه. خب پس اینجا با این بیان که براءت شرعی اشکال نداره، یه اشکال دیگه شده بود مرحوم ناینی، میگفت آقا تو شبهات در اصل تکلیف میگفتیم که شرب توتون شارع میتونه تو احتیاط کردن واجب بکنه، ولی با رفعه میگیم شارع احتیاط کردن واجب. شارع میتونه نسبت به شرب توتون به من چی بگه؟ بگه احتیاط بکن، ولی با رفعه مالای علمون میگه احتیاط کردن واجب نیست. بعد ایشون اینطوری بیان کرده میگه حدیث رفعت باید جایش جاری بشه که احتیاط وضع احتیاط ممکن باشه، بعد بگیم شارع با رفعه آمده احتیاط چیکار کرده برداشته. بعد اشکالشون این بود که در دوران هم بین محذورین که احتیاط کردن امکان نداره که بیایم بگیم شارع با رفع احتیاط کردن از ما چکار کرده برداشته. با این توضیح که دادی مشخص شد که چرا احتیاط کردن نسبت به خصوص وجوب و حرمت امکان داره. شارع میاد احتیاط کردن نسبت به خصوص وجوب یا حرمت رو برمی داره. شارع امکان داشت که بیاد در دوران هم بین محذورین بگه نسبت به وجوب احتیاط کن. امکان داشت نداشت عقلا. شارعی بیاد بگه وجوب ترجیح داره بر حرمت، نسبت به کدوم احتیاط کن؟ به وجوب یا حرمت احتیاط کن. رفعم بیاد میان چیکار میکنه؟ میگه احتیاط کردن نسبت به وجوب لازم نیست، احتیاط کردن نسبت به حرمت لازم. پس میتونه شارعی بیاد وجوب احتیاط رو برداره؟ وجوب احتیاط نسبت به کل امکان نداره، چون نسبت به کلش من نمیتونم احتیاط بکنم، ولی نسبت به خصوصه هر کدومش میتونست شارع به هم بیاد بگه واجب ترجیح داره، میتونست شارع بیاد بگه حرمت ترجیح داره، ولی شارع با رفع آمد گفت نه هیچ کدوم در نزد من ترجیح نداره. در دوران هم بین محضورین این دو احتمال چیه؟ مساویه. لذا عقلا شما چی داری؟ تخییر داری. پس اینجا هم اشکال لغویتی وجود نداره، پس جریان براءت شرعیه مشکلی نداره. مرحوم آیت الله خویی اینجا عبارتشون اینه: ان المورد قابل للتعبد بالنسبه الى كل من الحكمين بخصوصه. ها چی فرموده؟ شارع میتونه بیاد ما را تعبد بکنه به هر کدوم از دو تا حکم خصوصه، بیاد بگه وجوب بگیر. جعل وجوب اشکال داره؟ بیاد در دوران بین محذورین میگه وجوب بر حرمت ترجیح داره، اشکال نداره. یا شارع بیاد بگه در دوران بین محذورین حرمت بر وجوب ترجیح داره، اشکال نداره. شارع میتونست این کارو بکنه. با رفعه آمد چیکار کرد؟ گفت نه، احتیاط کردن نسبت به وجوب، احتیاط کردن نسبت به حرمت لازم نیست. فان القدره علی الوضع، پس شارع میتونست وضع بکنه تکلیف رو به ملاحظه هر یک از وجوب و حرمت مستقلا، میتونست بیا تکلیف رو وضع بکنه، نه با هم دیگه. با هم دیگه نمیتونه وضع بکنه، چون نمیشه هم واجب باشه هم حرام باشه، ولی نسبت به خصوص وجوب، نسبت به خصوص حرمت شارع میتونست این کار انجام بده. لذا ما احتیاط هم میگیم شارع رفت کرده برداشته، ما جعل احتیاط رو به نسبت به هر یک از اینها به خصوصه حساب میکنیم، امر ممکنیه. شارع آیا میتونست بیاد بگه وجوب انجام بدین و احتیاط بکنیم؟ بله. با رفعه هم بیاد بگه من این کارو نکردم. شارع میتونست در دوران هم بین محضورین بیاد بگه جانب حرمت رو بگیریم؟ بله. شارع با رفعه مالای علمون میاد میگه من این کارو نکردم. فلا محاله کان رفع و ایضاً به هاد اللحاظه ممکنن، لذا رفع کردن هم امکان داره. پس ما تا الان چی گفتیم؟ در دوران هم بین محضوره تو مقام اول دفن کافر که نمیدونم مسلمانه یا کافره، جریان براءت عقلی اشکال نداره، چون قبح قابل بیان میگه جایی که بیان نیست تکلیف قبیحه. خب در محل بحث هم با این که بیان هست، ولی علم اجمالیه چون مؤثر نیست، چون کل عدمه، چون برای من عقاب آور نیست، چون مخالفت قطعی امکان نداره، این بیانه کلا بیانه، لذا جریان براءت عقلی اشکالی نداره. براءت شرعی هم حدیث رفع جریانش اشکال نداره و لغو هم نیست. چرا لغو نیست؟ چون در صورتی که دوتا احتمال وجوب و حرمت مساویان، عقل میگه تو مخیری، اما احتمال داره که شارع ترجیح بده وجوب رو بر حرمت، یا احتمال بده ترجیح بده حرمت رو بر وجوب. ما با جریان براءت میگیم شارع این احتمال رو نداده، شارع هیچ کدوم بر هیچ کدوم ترجیح نداده. پس ما براءت شرعی کجا جریان میدیم؟ به نسبت به خصوص هر یک به تنهایی جریان میده، میگیم احتیاط کردن نسبت به وجوب لازم نیست، احتیاط کردن نسبت به حرمت هم لازم نیست، بلکه عقلا تو مخیری، میخوای انجام بده میخوای انجام نده.
خودش
آره
میتونست احتیاط،
آره میگفت هر جایی که بده، پس رفعش هم امکان نداره. میگم احتیاط نسبت به دوتایش امکان نداره، ولی نسبت به یکیش خاطر یک ترجیحی احتیاط کردن امکان داره. شارعی باید بگه احتیاط کنیم فقط وجوبا رو انجام بده، اشکال داشت؟ نه. شارعی باید بگه در دوران بین وجوب و حرمت احتیاط بکنید، فقط حرمت ها رو انجام بدید.
صلاحیت
برای رد، امکان رفع رو برای ما چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه. فقط یک اصل مون، اون انشاءالله فردا حالا نکته‌ای داره بررسی میکنیم، اصالت الاباحه جاری میشه اینجا یا جاری نمیشه؟ کل شاین لکه حلال، کل شاین لکه مباح. حدیث رفع که گفتیم جاری میشه، اشکال لغویت رو جواب بدم. اصالت الاباحه چی؟ در دوران هم بین محظورین بگم دفن کافر کل شاین لکه مباح، مباح اصلا. کل شاین لکه حلال اصلا حلاله. اشکالش چی بود؟ اشکالش این بودش که مرحوم ناینی فرموده بود میگه اصالت الاباحه زمانی جاری میشه که علم مخالفت با واقع نداشته باشه. شما الان شعبتتون میگه چی؟ شعبتتون میگه کل شاین لکه حلال، حلاله. بگی حلاله اشکال نداره، چون خبر نداره در واقع حلاله یا حرامه. پس اینجا اصالت الاباحه و اصالت الحلیه جاری میشه، چون ما علم مخالفت با واقع نداریم. و این در محل بحث اگر بخواد بگی دفن کردن میت کافر مباحه، این اباحه یک حکمیه که یقین داری با واقع مخالفه، چون در واقع یا واجبه یا حرامه. وقتی در واقع یا واجبه یا حرامه، تو میگی کل شاین لکه حلال، تو میگی حلاله. این حکم به اباحه و حلیت حکمیه که یقین داریم با واقع مخالفه. اصول عملی زمانی که مخالفت با واقع داشته باشیم جاری. این اشکال مرحوم ناینی بود. از این اشکال ببینیم میتونیم جواب بدیم یا نه. این اشکال خوبی، یک بحث مبنایی خوبی باز میکنه که اصول عملیه همیشه در زمان شک همه جا جاری میشه. هر جا ما شک داریم میتونیم اصلا اصول عملیه جاری بکنیم. یک شرطی داره، شرطش اینه که موقعی که یقین به مخالفت با واقع، شما اکثر موارد که اصول عملیه جاری میدیم چی؟ نسبت به واقع شک داریم، اصلا واقع تا روز قیامت هم برامون مشخص نمیشه، لذا ما اصول عملیه رو جاری میکنیم. حالا اگر یک جایی من واقع رو میدونم که یقینا یکی از این دوتایه، اینجا میتونم اصالت الاباحه و حلیت جاری بکنم، بگم در ظاهر برای من حلاله، با اینکه میدونم در واقع یا واجبه یا حرامه یا نه. این انشالله باشه تو ذهنتون. خب برایت میگیم واجب نیست، ولی در واقع نمیدونیم چیه. خب همین دیگه نفتش. تو اونجایی که تو قبلیه که شما میگیم رفعت جاری میکردیم میگفتیم واجب نیست یا نه، اونجا حکم ثالث که نمیابردیم، اینجا پای حکم سوم در میانه. ما در اونجا میگفتیم نمیدونم واجب هست یا واجب نیست، میگم واجب نیست، برائت نسبت به وجوب دارم جریان میدم، خبر از حکم دیگه هم ندارم. درست شد؟ تو قبلیه که برائت جاری کردیم میگم شک دارم که دفن کافره واجبه یا واجب نیست، میگم واجب نیست. این حکم بعدم وجوب هیچ اشکالی نداره، چون فقط چی گفتم؟ واجب نیست. از واقع هم که خبر ندارم، ممکنه در واقع واجب باشه، ممکنه واجب، چون حکم دومی برائتی که میخوام جاری بدم در کل نیست، فقط در خصوص وجوبه. بعد میام سراغ حرمته، میگم نمیدونم تو حرام هستی یا حرام نیستی، میگم در واقع تو حرام نیستی، برائت نسبت به حرمت جاری میدم. این که در واقع حرام نباشه اینم مشکل نداره، چون خبر ندارم که چیه در واقع. ولی اصالت الاباحه میاد میگه من بهت میگم تو مباحی، خب من میتونم نسبت به یک چیزی که یقین دارم در واقع وجود نداره بگم در ظاهر مباحی یا نه؟ اینو بعدیا میگن اصالت الاباحه زمانی جاری میشه که حداقل علم به مخالفت با واقع نداشته باشه. اگه علم به موافقت نداری، حداقل علم مخالفت، وقتی تو در واقع میدونی یا واجبه یا حرامه، نمیتونی بگی در ظاهر چیه؟ مباحه. این به بحث داره فردا میگیم که در جریان اصول عملی دو مبنایه. بعد میگم اصول عملیه فقط همین ظاهرین، به واقع هم اصلا کاری نداریم، ولو مخالف با واقع باشم جاری میشه. بعد میگن آره اصول عملیه نه جاری میشه، به شرطی که دیگه علم مخالفت با واقع نداشته باشی. پس تو اصالت الاباحه دو تا مبنا هستش، ان شاء الله فردا بیان میکنیم. والحمدلله رب العالمین.